داشته باشم.
بله.
دسترس واقعا اینطوری نیست. خیلی افراد با هر مبلغ کمی هم شده میتونن وارد این حوزه بشن و واقعا اندک اندک جمع میشه و خیلی وقت کارهای خیلی بزرگی رو میتونیم انجام بدیم. یه بحثش بحث مالیه، یه بحث مثلا من خود من چون کارشناس ارشد روانشناسی دارم، خیلی موقعها سعی کردم از این حوزه هم وارد بشم. خیلی موقعها مریض ها و خانواده های مریض ها و بیمار ها انقدر لحاظ روحی احتیاج به یه حامی و یک ساپورت دارن که بسیار بسیار شاید حتی از بود مالی بیشتر به دردشون بخوره.
همینطوره، همینطوره. خیلی خوب.
تو هر حوزه‌ای که هست میتونه واقعا وارد این زمینه بشه و این ذهنیت که من فقط باید از لحاظ مالی کمک کنم احساس میکنم بعد یه مقدار تغییر کنه و همه ماها اصلا حداقل با حضورمون در کنار اینها میتونیم کمکی رو داشته باشیم. و اگه با این دید وارد این گروه های خیریه و شوراهای سلامت بشم قطعا میتونن کمک ها و قدم های خیلی بزرگی رو تو جامعه برداریم.
همینطوره. آخرین سوال من خیلی سریع فقط ازتون بپرسم که شما عضو شورای مشارکت های زنان هستی و طبعا فعالیت هاتون بیشتر برای سرپرستی حالا خانم هایی هستن که نیازمندن، خودشون سرپرست خانوارن یا بد سرپرستن یا به هر شکلی، چقدر تونستیم به اینها کمک بکنیم؟
خب من میگم چون آمارها رو قبلا فکر کنم توی حالا جلسات و قسمت های قبلی بهتون گفتم، من سعی کردم خیلی سریع رد شم نسبت به این موضوع.
اولویتتون رو فقط به من بفرمایید.
نیازی که الان داریم.
آره.
خب اگه بخوام در مورد نیاز بگم، نیازی که به طور ویژه الان من چون میگم جزء حامیان بچه سی اف ام هستم.
بله.
و هر بیماری واقعا در رنج خاص خودش رو داره، ولی بعضی از بیماری ها به علت ناشناخته بودنشون، به علت اینکه خیلی ها نمیشناسن و حمایت خاصی رو دریافت نمی کنن، فکر می کنم یه مقدار مظلوم ترن. ما واقعا احتیاج داریم که به بچه های سی اف بیشتر رسیدی که بشه، دسته های مخصوص و داروهای گرونی رو که دارن خیلی بسا تنبود هست. اگه تو این حوزه واقعا خیلی نمی در کنار ما قرار بگن که ما این دستگاه ها رو براشون تهیه کنیم،
انشالله
بسیار بسیار به ما کمک میکنن. در مورد دستگاه دیالیز که استان کرمانشاه نیاز داره، قبلا گویا صحبت شده بود، قبلا هم گفتم تکرار مقررات نشه. و تاکید کنم حالا در مورد بچه سی اف هم یه جزئیات کوچیک خدمتتون بگم، اگه وقت داره من یه قسمت
ما زمانمون تمام شده متاسفانه، امیدواریم که بتونیم در برنامه آینده در خدمت شما باشیم، ولی تا اینجا هم استفاده کردیم از توضیحات شما.
متشکرم، خدا نگهدارتون. خدا
سپاسگزار. با شما خداحافظی میکنیم. سرکار خانم مریم سادات موسوی، عضو شورای مشارکت های زنان مجمع خیرین سلامت استان کرمانشاه.
در این لحظه های افطار، در این ساعات و دقایق و ثانیه‌ها که داری خودت رو آماده می‌کنی تا در دومین شب قدر خودت رو به عشق مولا گره بزنی و راه آسمون رو در پیش بگیری، برات آرزوی موفقیت می‌کنی.
باید هر جوری شده دل خدا رو به دست بیاری و قلم عفوش رو روی کارنامه زندگیت بکشی و پیش امام زمان رو سفید بشی.
باید از همین لحظه و همین افطار عهد و پیمونت رو با خدا محکم تر کنی، قول بدی سر این قرار بمونی. آخه امشب وقتشه، وقتی قرار عارفانه با محبوب.
شب قدر شب مهمیه که خدا قرار داده تا به این بهونه گناهای بنده هاش رو ببخشه و اونا رو پاک کنه. امشب وقتی دعای جوشن کبیر رو باز کردی، خدا هزار راه و هزار چراغ رو برای تاریکی های زندگیت گذاشته تا با اونا به سمت روشنایی حرکت کنی.
امشب شب زیاد خواهیه، شبیه که هرچی کوله بارت رو پر کنی بازم کمه.
روزها بی امان از پی هم می گذرند، لحظه ها بی آن که ریسمان زمان را پاره کنند دست در دست هم می آیند و می روند. زمان چون سیلی عمر ما را در هم می پیچد و پیش می تازد. مبادا دیر شود و ما آنقدر در غفلت بمانیم تا تنها توشه من حسرت باشد و اندوه.
در عظمت شب قدر خدای سبحان چنین فرمود: انا انزلناه فی لیلة القدر و ما ادراک ما لیلة القدر. یعنی شب به قدری عظیم است که شاید شما به کن عظمت او پی نبرید. این شب از هزار ماه بالاتر است.
باید ما قدر این فرصت رو بدونیم و این یک قدم به سمت خدا برداریم و خداوندم خودش گفته که یک قدم شما به سمت من بیان، من ده ها قدم به سمت شما خواهم آمد.
باز هم تو بکنم پشت درت آمدم، شب به امید عطای سحرت آمدم.
تا تعبول باشه عزیزان، عصرتون به خیر، به آرامش، به برکت، به نگاه خوب خدا. ما تا ساعت 23 دقیقه در خدمت شما هستیم از تهران رادیو سلامت، برنامه ماه ماه. هنگام اذان مغرب امشب هم ساعت 22 دقیقه خواهد بود.
اما یک موردی که امشب برای ما پیش اومده، متاسفانه علی‌رغم اینکه اعلام کردیم که مثل هر شب با یکی از قاریان محترم قرآن کریم و در حوزه کادر درمان و سلامت همراه میشیم، امشب ایشون نتونستن به برنامه
بیان. امشب مهمان حضور نداریم.
بله. و به همین شکل که حالا سعیمون این هست که بتونیم حس و حال و فضای خوبی رو برای شما فراهم کنیم در آستانه اذان مغرب، مطمئن باشیم که این کار رو خواهیم کرد.
بله انشاءالله.
ولی از این که همه شما همراه هستید و پیام ها و تماس های تلفنی تون در پاسخ به سوال پیامکی و سوال قرآنی ما رسیده، بسیار ممنونی و فرصت بیشتری خواهیم داشت که بهش بپردازیم.
بله، بسیار پیام و تلفن.
بله.
هم به سوال قرآنی و هم موضوعی.
هم سوال قرآنی. بله. هم موضوعی. سوال قرآنیمون جواب دادین به سوال که پرسیدیم کدام آیه از جزء 21 مصداق ضرب المثل روزی دست خداست میباشد، و همچنین سوال پیامکیمون که سوال موضوعی برنامه بوده که در شب مناجات مثل امشب با خدا چی میگین و مهمترین درد و دلتون با خدا چیه.
متشکرم. به مناسبت شب‌های قدر و شب شهادت حضرت علی علیه السلام، خدا را قسم می‌دهم به حرمت امام علی علیه السلام که این ما تعلق دارد به این امام عزیز، کشور ما را با مردمش در پناه خودش محافظت بفرماید، مکر حیله‌های دشمنان را به خودشان برگرداند.
الهی آمین. این دعاهای جمعی برای همه و مخصوصا برای اینکه کشورمون به عزت و سربلندی برسه و باقی بمونه خیلی مهمه. یادمون نره امشب این دعاها رو بکنیم.
بله واقعا. خانم زکی زاده از ایلام، خانم زکی از ایلام گفتن که برای دعا میکنم در این شبهای پرفضیلت که خداوند در هر جایی که قدم میگذاری و در هر کاری که وارد میشوی به زندگیت خداوند برکت بدهد. الهی آمین.
ان شاء الله.
شب شب مناجات، شب دعا کردن هست، شب در خونه خدا رفتن هست، و چقدر خوبه که یه نکته رو مد نظر داشته باشیم: موقع دعا کردن برای دیگران دعا کنیم و مطمئن باشید آنگونه که در روایت اومده بهتر از اونش در رابطه با خودمون به اجابت میرسه. اول برای دیگران برآورده شدن حاجاتشون، شفای مریضا دعا میکنم که البته در رأسش فرج امام زمان هست، بعد در رابطه با خودم هم اون چرا که از خدای متعال میخوام اینه که خدا انشاءالله توفیق تقوا داشتن رو به من عنایت کنه و نهایتا شهادت رو نصیبم کنه و به رفقای شهیدم برسم.
دعای شما هم آمین میگیم.
انشالله سالم باشند و اجر شهید رو ببرند.
انشالله. شنونده گرامی خانم یاریپور از ایلام سلام، گفتن که بارلا ها سرنوشت دوستانم و در شبهای قدر و تعیین مقدرات به خیر و نیکی تقدیر کن تا من جز رضایت بر سیمای آنان نبینم.
الهی
گریه کنم بر امام علی و مظلومیتش، سلام خدا بر پاک نیتش. بعد از پیامبر خدا بهترین فرد جهان است، چون که امام معصوم و پاک نهان است. سلام خدا بر امام علی و تقوایش، نزدیکترین فرد به پیغمبر بود، برای مردم همواره در بخشش و سود. سلامات از عواد.
درود بر شما خانم ساناز یاریپور از در شهر استان ایلام، خیلی متشکر از شما و دعاتون. آقای یوسف بیاتی از عراق گفتم بار خدایا همانطور که تو فرمان داده ای تلاش میکنم با مراجعه به کتاب آسمانی از قرآن و نگاه به زندگی پیشوایانم بهترین تصمیم ها رو بگیرم و با تمام توان راه سرافرازی رو بپیمایم. خدا کمکتون کنه. بسیار بسیار متشکر از همه شما عزیزان و تماس ها و تلفن ها و پیام هاتون.
زنده باشین و انشالله که قلب همه عزیزان شنونده در صحت و سلامتی باشه، تنفسشون، نبضشون و زندگیشون بر مدار درستی و توازن در واقع بزنه.
بله.
حالا این علائم ظاهری حیاتی ما همین تپش قلب و ضربان و نبض و تنفس و این چیزهایی که ظاهرن ما داریم میبینیم
که الهی بتپه ولی داره. بله. آره. چیزی که شما گفتین ولی داره،
همینو میخوام بگم که بعضی این علایم رو دارند ولی فقط جسمشون زنده است.
آفرین. نبض حیات روح ما دوستان عزیز، این توکلیه که همه شما اشراف دارید، در پیام هاتون بارها گفتید، برای همینه که هر وقت در تنگنا و مشکلات میفتیم و امیدمون از زمین و زمان میبره صداش میکنیم، اونم با زبان دل خودمون. بخش بعدی برنامه راجع به این قضیه بیشتر صحبت میکنه.
عزیزان، من یکی از نجات یافتگان از این بیماری مهلک هستم.
میریم به داخل بخش.
به تو محتاجم ای سراپا همه خوبی، ما تواناتر از آنیم که پنداریم، چون میگذرد غمی نیست.
این خودتون سرودین؟
این بیماری رو فقط امید چی کرد؟
حس خیلی خوبی دارم. اول این حسی دارم که دارم بر میگردم به زندگی. خیلی حس خوبیه.
نبض حیات.
به دوروبرمون که نگاه کنیم آدمهایی رو میبینیم که دستشون تو دست خداست. اونا حسابی با خدای خودشون رفیق شدن. بله دیگه، یه قول و قراری گذاشتن، یه قول و قرار ناب. بینشون چنان رفاقتی شکل گرفته که دیگه دل کندن ازش محاله.
بسم الله الرحمن الرحیم. من یکی از کسانی هستم که در حقیقت با بیماری کرونا دست و پنجه نرم کردم و به خواست خدا تونستم دوباره به زندگی برگردم. داستان کرونای من از اسفند 98 شروع شد، زمانی که تقریبا همه چیز در مورد کرونا مبهم بود و یکی از عزیزترین افراد زندگی من برادرم بودن که خب ایشون تنها برادر من بودن. من بعد از فوت مادر که حدود یک سال قبل بود، سال 97، در حقیقت تنها باقی مانده خانواده پدری برادرم بودن که خب خیلی برام مهم بودن و تو همین اوضاع احوال بود که ایشون دچار سرماخوردگی شد. ولی خب از اونجایی که آدم هیچ وقت برای عزیزانش حتی تصور نمیکنه که چیز بدی بخواد حتی به ذهنش خطور بکنه، سردرد بودن، فقط سردرد و بی‌حالی شدید. بعد از همون یکی دو روز با هم رفتیم بیمارستان برای حالا چکاپ بیشتر. گفتن که این چیزی نیست، یه عفونت ریه است و ببرین خونه مراقبت کنین. و من هم ایشون رو حالا با اصرار آوردم منزل خودمون و دوتا فرزندم و همسرم هم بودن، ایشون رو توی اتاق گذاشتیم و مراقبت تا صبح، که باز دوستان تماس گرفتن و گفتن که ایشون حتما باید بره بیمارستان. قصه ما از اینجا شروع شد که دوتایی رفتیم بیمارستان و یه چیزی حدود 10-12 ساعت تو اسفند ماهی که فقط میبارید و سوز میومد ما معطل شدیم، اینقدر مراجعه زیاد شده بود تا بتونیم ایشون رو بستری کنیم. تقریبا یک روز بعد از این بستری شدن ایشون دیگه نفس به خوبی نمیتونست بکشه و وصل به دستگاه‌های شدن و بعد هم در عرض 3 روز ایشون فوت شدن.
اراده او که فوق اراده هاست مرا بیخبر گذاشت، قصور از من نیست.
این تو هستی که با من این گونه ملاتفت میکنی؟
نه، این حق است که با تو این گونه عنایت میکنم. اینک تو مورد توجه پروردگار یکتا هستی، بگو از من چه میخواهی؟
خب من قرنطینه رو جوری شروع کردم که داغدار بودم و منکر تمام وقایع هفته گذشته که همه رو نکته به نکته با چشمای خودم دیده بودم. منکر این که برادرم فوت شده، منکر این که اصلا من کرونا دارم، یعنی هیچ چیزی رو قبول نمی کردم. و حتی با اینکه تمام مسائل رو دیده بودم و با اینکه خودم قبلا تجربه اینو داشتم، بیماری که حالا CPR می شد، بیماری که وصله به دستگاه می شد، بیماری که اکسپایر می شد، اما اینو در مورد برادر خودم نمی تونستم بپذیرم. همچنان داشتم این مسئله رو انکار می کردم و اذیت کننده بود. حالا تو این شرایط من باید قرنطینه می شدم، تو این شرایط من داروهایی رو شروع کردم که خب سیستم ایمنی رو سرکوب می کرد و اجازه نداشتم سوگواری کنم، اجازه نداشتم برای مراسم تدفین حضور پیدا کنم، اجازه نداشتم به خونه خودم و دیدن بچه هام برم. یعنی تمام دنیا رو انگار درهاش رو بسته بودن و من محدود شده بودم به خونه مادرم، به خونه کسی که چند روز قبلش برادرم توش داشت نفس میکشید و حالا نیست. روز سالگرد مادرم برادرم هم رفت پیشش و اجازم نداشتم به این چیزا فکر کنم، چون به شدت حالم بد میشد و اگر از دستم در میرفت. حالا یه موقع
هستن آدمایی که قصه زندگیشون رو با قلم معرفت نوشتن، معرفت خدا، خدایی که بنده هاش رو به زندگی دعوت کرده تا دست خالی راه آسمون رو در پیش نگیرن.
وقتی که تمام در واقع میشه گفتش که اسناد و تمام مدارک علیه من بود و من فقط میتونستم تسلیم باشم، پذیرفتم که خب من یه هفته قرنطینم دیگه، یه هفته همه چیو میپذیرم، اشکالی نداره. و سعی کردم خودم رو مجاب کنم به اینکه خب تو همیشه معترض بودی به اینکه دوست داشتی مثلا نمازاتو سر وقت بخونی، نمازاتو با آرامش بخونی، تو شلوغی نباشی و همیشه سر شلوغ بوده. خب این یه هفته فرصت خوبیه که نماز بخونی، فرصت خوبیه که قرآن بخونی، فرصت خوبیه که ذکر بگی، فرصت خوبیه که بیشتر اون یگانگی با خدا رو تجربه کنی. و تصور بفرمایید که تو قرنطینه باشی که داغدار باشی، تو قرنطینه باشی که اجازه فکر کردن نداشته باشی، تو قرنطینه باشی که درد بکشی اما یک درد عمیق روانی تو وجودت هست که اینقدر این درد سنگینه که تو گاهی از خود بی خود میشی و فقط زجه میزنی، بعد دوباره خودتو کنترل میکنی برای اینکه اون استراب هایی که ناشی از بیماری کرونا تأثیر خودش رو میذاره روی مغز و اعصاب آنقدر اذیت کننده است، دلشوره های وحشتناکی که میده، که مجبوری اون افکار رو دوباره بریزی بیرون، خودتو کنترل کنی و یه جوری دوباره مجاب بشی برای این تسلیم بودنه.
و عده‌ای چنان دستشون پره که آواز محبت سر میدن و میگن الهی سپاس، خدایا هرچی هست با اسم اعظم توئه که رنگ و بو میگیره، و این لحظه ها چقدر به دل میشینن، نه؟
و در نهایت خداوند همیشه مهربان بوده، هست و خواهد بود و با امدادهایی که فرستاد میتونم بگم که هوشیار یا ناهوشیار من تونستم مقاومت بکنم و به خواست خودش این مرحله هم گذشت.
خدا بی تو بودم و سختی کشیدم، اما وقتی صدا تو شنیدم اومدم زیر نم نم بارون تو رو دیدم. توی خواب دلای شکسته، تو نگاه یادم خسته، تو رو دیدم و دل به تو بستم. آه ای خدا عاشقت هستم.
دوستان عزیز، خدمتتون یادآوری میکنیم که هنگام اذان مغرب ساعت 22 دقیقه است. خب امشب مهمان حضوری نداریم تا از کلام وحی به این شکل بهرمند بشیم، ولی بهرمند خواهیم شد از کلام استاد احمد نوعی نع، آیات 1-14 از سوره مبارکه فجر.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم لذي حجر. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم لذي حجر. ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد.
الله
فصل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
غروب بیستم خدایا رمضانت به همه ثابت کرده وقتی حضورت رو همه حس کنیم و باهات رفیق باشیم دنیا جای خیلی قشنگتریه برای نفس کشیدن. انگار همه دلشون میخواد قشنگ راه برن و حرفای خوب بزنن که مبادا دل کسی حتی یک خراش کوچیک برداره از حرکات و سکناتش.
خدای خوب من، ماه عظیمت با همه بزرگیش فکرای ما رو هم بزرگ کرده، اونقدر بزرگ که دلمون میخواد از سر تا پا روزدار بشیم، به حرمت نگاه همیشگی تو نگه داریم.
خدایا میترسیم از زبونمون که به سمتی بچرخه که راست نباشه، یا با حرفامون کدورت و کینه بکاریم تو دل یکی از بنده های خدا.
خدایا در این لحظه که مسیر دعا جز به مقصد اجابت نمیرسه، میخوام این حال خوش، این دقت و احتیاط، این نگاه عمیق تو وجودمون همیشگی بمونه. کمک کن بهترین دوستمون همیشه تو باشی.
ربنا
الحكيم العليم.
اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيم
حسيب الجليل الكريم الرحيم.